ایرانی به بیان فضیلت محبت حضرت علی می پردازد. مطالب مهمی که هم جنبه معرفتی دارد و هم عرفانی و فلسفی. مقصود بانو از محبت به علی علیه السلام دوست داشتن او به عنوان مقام ولایت و امامت است، نه تنها شخص او. از نظر ایشان شناخت حضرت امیر از طریق مقام نورانیت یعنی ولایت مطلقه امام امکان پذیر است. به غیر از این راه شناخت را به اشتباه می رویم. بانوی ایرانی محل این محبت را ناشی از روح ایمانی می دانند، نه نفس حیوانی. بانوی ایرانی در ادامه مبحث محبت به امام بزرگوار می گویند اول مرتبه محبت میل نفس است به طرف محب و سبب آن تمایل فطری است، یعنی قوه جاذبه‌ای که بین طرفین وجود دارد، و آخر محبت میل روحانی و عشق است که او را عشق پاک می نامند و البته بین عشق و محبت درجاتی است. بعد از نگارش باب اول کتاب که درباره محبت و فضیلت نسبت به امیرالمؤمنین است، نگارش باب دوم شرح کامل خصوصیات آن حضرت است. بانوی ایرانی امیرالمؤمنین را افضل انبیا و مساوی با پیامبر خاتم می دانند. البته به غیر از رسالت و نبوت. بانوی ایرانی شرح می دهند که هیچ یک از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خصایل امام علی علیه السلام را نداشتند. خصایلی که در یک جا جمع شده اند. جمع خصایلی همچون شجاعت، رقت و بسیاری خصایل دیگر. بخش دیگر کتاب موعظه های امام است. در این بخش شخصیت روحانی امام و صفات خاص و متقی ایشان مثل زهد و تقوا تفسیر و رمزگشایی می شود. کتاب مخزن اللعالی فی مناقب مولا الموالی به عنوان دومین کتاب بانوی ایرانی زمانی به پایان می رسد که بانوی ایرانی 50 سال است. نگارش کتاب سیر و سلوک حاصل مسئولیت بانوی ایرانی برای روشنگری در جامعه است. جامعه‌ای که گرفتار کشف حجاب و انواع بلایای تجدد شده است. در این کتاب بانوی ایرانی توجه مردم را به مسائلی جلب می کند که مدت هاست خاموش مانده. مسائلی همچون خود را بشناسیم و قدر خود را بدانیم. سعادت و خوشبختی را در امور ظاهری ندانیم. فکر کنیم. برای شناخت از راه ظاهر و قالب ظاهری استفاده نکنیم. شناخت واقعی خداوند تنها با نور قلبی و بصیرت باطنی امکان پذیر است. بانوی ایرانی در کتاب سیر و سلوک راه‌های عملی برای سعادت را پیش پای ما می‌گذارند. کتاب بعدی بانو کتاب معاد است. کتابی ارزنده و درخشان که آخرین سیر زندگی بشر را پیش روی او قرار می‌دهد. بانو ایرانی با نگارش کتاب معاد به انسان‌ها گوش زد می‌کند به غیر از زندگی دنیایی در سیر تکاملی بشر عالمی وجود دارد که فوق آن نیست. آن عالم را معاد می‌نامند. کتاب معاد شامل 9 مقاله است. بانو در این 9 مقاله معاد را از نظر عقلی و نقلی تفسیر می کند. این کتاب چنان بیان زیبایی دارد که دریچه های تازهی بر خواننده می گشاید. اینک 55 سال از عمر بابرکت بانوی ایرانی گذشته است. اما رؤیا و عزم نگارش کتاب بعدی در اندیشه بانوست. این بار نگارش کتابی با موضوع اخلاق مد نظر ایشان است. تا آن زمان کتاب‌های زیادی در مورد اخلاق نگاشته شده بود. بانوی ایرانی می‌اندیشد آیا کتاب او تکرار گفته‌های گذشته نیست؟ از طرفی به شدت احساس می‌کرد جامعه نیازمند گفتن هزار باره مسائل اخلاقی است. تا اینکه روزی بانو در مفاهیم بلند کتاب طهارت الاعراق نوشته ابن مسکویه غرق می‌شود. در این کتاب نکات دقیق اخلاقی و مفاهیم بلندی وجود داشت. بانوی ایرانی متن کتاب را ترجمه می کند و بر متن آن حاشیه‌ای زیبا و دقیق می نویسد. کتاب مفاهیمی همچون عدالت و فضیلت را تفسیر می کند و بانوی ایرانی بر شرح این متن حاشیه می نویسد. ترجمه و حاشیه نویسی بر کتاب اخلاقی طهارت الاعراق در سن 56 سالگی بانو به پایان می رسد. و دوباره زمان نگارش کتابی جدید است. کتابی که بیشک بخش عمده آن حاصل الهامات و شهدی است که بانو آن را لمس و تجربه کرده است. با این امید که این کتاب برای زنان آن زمان موجب روشنگری شود. کتاب النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه. این کتاب پلی است میان قلب‌های انسان‌ها با خدا. کتابی از دل و الهاماتی که تنها و تنها بر قلب نازل می‌شود. بانوی ایرانی در این کتاب دست انسان‌ها را می‌گیرد و از زندگی روزمره نجات می‌دهد. بانوی بزرگوار در این کتاب انسان‌ها را متوجه بارش الهامات الهی و قلبی می‌کند. نیروی بی‌دریغی که آدم‌ها از آن غافل ماندند. از نظر بانوی ایرانی، بینش درونی زنان باعث می‌شود نگرش آنان به حیات و جهان هستی بدون واسطه صورت گیرد. بانو این کتاب را همچون کتاب‌های دیگرشان به زبان عربی نگاشتند. ایشان همواره از ترجمه آن اکراه داشتند. بدیهی است مفاهیم روحانی و شهودی وقتی با یک زبان خاص بیان شوند، در ترجمه ناقص و کم رنگ می شوند. این کتاب در 57 سالگی بانو امین به پایان می رسد. اینک بانوی ایرانی 61 سال است. تا کنون 6 کتاب نگاشته و حالا در آرزوی نگارش تفسیری بر آیات الهی است. بانوی ایرانی احساس خود را برای نگارش تفسیر قرآن این گونه بیان می کند. مدت زمانی گاه و بیگاه در فکر بودم تفسیر مختصری بنویسم. در صدد بودم از کلمات آل عصمت اقتباس نموده و از بیانات مفسران خوشه چینی نمایم. شاید به این واسطه از مفسرین و متدبرین در قرآن محسوب گردم. بانوی ایرانی پس از ذکر این تصمیم به بیان موانع کار پرداخته و با کمال فروتنی و تواضع از فقر دانش خود سخن میگوید. به راستی که هر قدر درخت پربارتر باشد افتاده تر است. پس از ساعتها فکر و مطالعه بانوی ایرانی پا در راه تفسیر قرآن می گذارد. به این ترتیب اولین جلد تفسیر قرآن بانوی ایرانی در سال 1367 به پایان می رسد. به پایان رسیدن جلد اول تفسیر گرچه مایه شادمانی و رضایت بود، اما مرگ حاج آقا میرزا همسر بانوی ایرانی بر دل او غم می نشاند. علاقه و مهر بانو به همسرشان بر کسی پوشیده نبود. بانو با تمام اشتیاق و علاقه‌ای که به علوم گوناگون داشتند، هرگز خانواده را نادیده نگرفته و حقوق آنها را ضایع نمی کنند. از طرفی با وجود اینکه همسر بانو تاجر بودند و چندان در مباحث علمی وارد نمی شدند، اما هرگز مانع ایشان هم نشده و از مصاحبت‌های طولانی با بانو لذت می بردند. بانوی ایرانی بعد از مرگ همسر، اداره امور منزل را به عروس مهربان و پسرشان می سپارند. سپردن امور خانه به دست فروغ السادات فرصت مناسبی برای بانوی ایرانی است تا نگارش تفسیر را ادامه بدهد. جلد دوم تفسیر قرآن به قلم بانوی ایرانی در 18 جمادی الثانی سال 1378 به اتمام می رسد. جلد دوم و بخشی از جلد سوم کتاب به تفسیر سوره بقره می پردازد. بعد از آن بانو احساس می کند شاید عمرش کفاف ندهد. برای همین جلد سوم تفسیر را به جزء آخر قرآن اختصاص می دهد. بانو از خداوند سلامت و عمری برای نگارش بیشتر تفسیر قرآن می خواهد. اما در این حال وصیت‌نامه خود را نیز می نویسد. بانوی ایرانی وصیت‌نامه خود را در 68 سالگی می نگارد. بخشی از این وصیت‌نامه چنین است. توصیه می کنم شما را به تقوا، به پرهیز از نافرمانی حق تعالی و هوای نفسانی. بدانید راه پرخطری پیش رو دارید. قدری از خواب غفلت بیدار شوید و خانه دل خود را از غیر خدا خالی گردانید. بدانید یگان ملجأ و پناه ما اوست. بانوی ایرانی پس از اتمام جلد سوم تفسیر که شامل جزء 29 و 30 بود، جلد چهارم را آغاز می کند. در این جلد از سوره ملک تا نبأ تفسیر می شود. سوره الرحمن تا پایان سوره تحریم را هم در جلد پنجم تفسیر خود می آورند و به همین ترتیب سوره های قرآن را از آخر تا ابتدای قرآن تفسیر می کنند. اینک بانوی ایرانی 71 سال است و همچنان مشغول نگارش تفسیر قرآن. اندیشه به پایان رساندن تفسیر همه ذهن بانو را فرا گرفته و از طرف دیگر ضعف جسمانی او را نگران پایان کار کرده است. بانو با خود می اندیشد. پس از مرگ بسیاری از دست نوشته ها در صندوقچه آثارش از بین خواهد رفت. باید تدبیری بیندیشد. بانو همواره از غلو در مورد شخصیتش بیزار است. نگران است مبادا بعد از مرگش شخصیت او بزرگ نمایی شود و بعضی از اندیشه ها و نوشته هایش به مسیرهای تاریک برود. از این رو به تدوین و جمع‌بندی نامه هایش می پردازد. شاید با پاسخهای روشن راه را بر هر تحریفی ببندد. او نامه هایی را انتخاب می کند که سوالهای فقهی و تفسیری دارد و نه اصولی و فلسفی. از آنجا که این نامه ها در مورد یک موضوع خاص نیست، بانو اسم این مجموعه تدوین شده را جامع الشتات می گذارد، یعنی مجموعه سخنان پراکنده و متفاوت. این کتاب با دستخط 3 از فقهای شیعه مزین شده است. بانوی ایرانی متن سوالات علما و پاسخهایی که از سوی ایشان به آنان داده شده است را جمع‌آوری کرده و به چاپ می‌رساند. وقتی از بانوی ایرانی در مورد بهترین کتابی که خوانده سوال می‌کنند، بانو می‌گویند کتابی که برای من خیلی مفید و قابل استفاده بود اسفار ملا صدرا بود. کتاب 4 جلدی که روحیه‌ام با آن بسیار مناسب بود. این کتاب حاوی یک سلسله معارف است که برای فهمیدن دوره حکمت خوانده می شود. احتمالاً بخشی از دست نوشته های بانوی ایرانی همچنان وجود دارند. دست نوشته هایی که هنوز به چاپ نرسیدند. بانوی ایرانی در پاسخ به تاریخ نگاری که از ایشان می خواهد زندگی نامه خود را بنویسد می گویند، تاریخ تولد و اسناد آن چندان روشن و مستند نیست. از طرفی تمایلی به نگارش زندگی عادیم ندارم. اگر می خواهید از من چیزی بنویسید، در مورد تألیفاتم بنویسید. رؤیای تأسیس مکتبی که آموزه‌های دینی را به دختران و بانوان این سرزمین یاد دهد، همواره رؤیای بانوی ایرانی و بانو علویه همایونی بوده است. بانو علویه همایونی دوست، شاگرد، فامیل و یار همیشگی بانوی ایرانی بود. بانوی ایرانی همواره بانو علویه همایونی را برای تحصیل علم و دانش تشویق می کردند. آن سال بانو علویه همایونی با رتبه اول موفق به راهیابی در دانشگاه تهران می شوند. این اتفاق شروع اندیشیدن جدی به تأسیس مکتبی برای بانوان است. بانوی ایرانی دیگر 69 سال سن دارند و هم مشغول تفسیر قرآنند. برای همین بانوی ایرانی با تأسیس چنین مرکزی موافق است. اما مسئولیت آن را به بانو علویه همایونی می سپارند. بانوی ایرانی وکیلشان را که عهده‌دار امور اداری ایشانند برای بررسی موارد قانونی تأسیس مدرسه مأمور می کنند. به این ترتیب برای اولین بار در طول تاریخ مجوز رسمی تأسیس مکتب یا مدرک اجتهاد صادر می شود. بانوی ایرانی برای تأسیس دو مؤسسه آموزشی، یک دبیرستان دخترانه و یک آموزشگاه علوم دینی خواهران با سند اجتهاد به موفقیت می رسد. منزل حاج میرزا تقی زاهدی خانه مناسبی است. خانه را از میرزا می خرند. قسمت اندرونی خانه را تبدیل به دبیرستان دخترانه امین و قسمتی را که به بازارچه بیداباد راه دارد آموزشگاه بیداباد می کنند. آن روزها به دلیل استفاده از دبیران مرد در دبیرستان‌های دخترانه، بسیاری از مردم دبیرستان امین را فضای تحصیلی مناسبی برای دخترانشان می‌بینند. برای همین از دبیرستان دخترانه امین بسیار استقبال می‌شود. هجده سال از تأسیس مکتب می گذرد. هر روز تعداد زیادی از طلاب و علاقه‌مندان علوم دینی در این مکتب وارد شده و در کلاس‌ها حضور می آوند. بانوی ایرانی اینک 88 سال است. دیگر ناتوانی جسمی بر او غلبه کرده. پزشکان نیز امیدی به بهبودیش ندارند. بانو امین در واپسین روزهای عمر از میرزا علی خان تابش، ملازمی که بیش از 37 سال در خدمت بانو بودند، می‌خواهند که به بالینشان بروند. بانو برای کمک و همراهی چاپ کتاب‌هایشان از آقای تابش تشکر می‌کنند. کتاب‌هایی که در خانه مانده را به او می‌دهند تا سرمایه‌ای باشد برای ایشان. آقای تابش می‌گوید: همان دم به یاد روزی افتادم که به بانو گفتم حاجی خانم، مردم می گویند این کتاب ها را حاج سید علی نجف آبادی می نویسد. اما برای اینکه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، نام بانوی ایرانی را بر آن گذاشته است. بیایید و کتاب های بعدی را به اسم خودتان امضا کنید. بانوی ایرانی از آن پس امر می کنند روی جلد کتاب نفحات الرحمانیه نام خود ایشان را بنویسیم. توان جسمی بانوی ایرانی بسیار کم شده است. بیمارند. و دیگر توان برگزاری جلسات مکتب را در چهارشنبه ها ندارند. اما اتفاق خوبان که تفسیر مخزن العرفان به پایان رسیده است. فروغ السادات همچون یک پروانه از مادر شوهر مراقبت می کند. بانوی ایرانی دیگر به آرزویش رسیده است. او همیشه دست به دامان آسمان بود تا خداوند به او فرصت دهد تفسیر قرآن را به پایان برساند. و اینک کار به پایان رسیده، اما بانو هم روزهای پایانیش را می گذراند. آرزوی دیگر بانو آوردن زنان به حوزه درس و بحث و مطالعه بود که آن هم به همت شاگردان و یارانش امکان پذیر شد. و همه اینها یعنی شکر بی پایان پروردگار عالمیان. رنج بیماری بانو را ناتوان کرده است. پسر مقابل مادر نشسته است و با ناراحتی از درد کشیدن مادر رنج می کشد. پسر می پرسد: مادر، آخر تو چرا باید این طور درد بکشی؟ بانو با آرامش به فرزند خیش روی کرده و می گوید: صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. فرزند دست و کف پای مادر را می بوسد. محمد علی فرزند بانوی ایرانی آن زمان 65 ساله بودند و خود 4 فرزند داشتند. ارتباط او با مادر بیشتر شبیه مرید و مراد بود تا مادر و فرزند. شب اول ماه مبارک رمضان 1403 هجری قمری بانو در بستر احتضار است. او در سال 1342 وصیت‌نامه‌اش را نوشته. بانو وصیت‌نامه خود را 20 سال قبل از مرگشان تنظیم می‌کنند. در حقیقت وصیت‌نامه ایشان یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی، عرفانی، اجتماعی است. روز آخر از ظهر تا غروب آفتاب در آخرین ساعات زندگی بانو علویه همایونی بر بالین او نشسته و قرآن می خوانند. نزدیک غروب چشمهای بانو باز می شود. انگار که دنبال گم شده‌ای بگردد. چشمهایش گرد سقف می گردد. صدای مؤذن به گوش می رسد. الله اکبر. بانو بانگ بلند الله اکبر را می شود. اشهد ان محمد رسول الله. بانو با نگاهش بر رسالت و نبوت محمد شهادت می دهد. اشهد ان علی ولی الله. این آخرین جمله است که در گوش بانو تنین می اندازد. گویی تمام سلول های بانوی ایرانی شهادت نامه را می خوانند. روح بانو در 4 مرحله و هر بار با شهادتی بر بندگی و مسلمانیش به عالم بالا می رود. این همان تسبیحات اربعه ای بود که عمری بر لبانشان جاری بود. وقتی یأس، نومیدی و اندوه به آخرین درجه شدت می رسد یا پس از لحظه‌ای به یک امید و شادی شگفت‌انگیز مبدل می گردد، یا در طوفان سهمناک یأس و نومیدی بارقه خیره کننده‌ای از گوشه مبهم روح درخشیده سراسر وجود ما را روشن می کند، آنگاه آهسته در گوش ما می گویند:
هان مشو نومید،
چون واقف نی از سر غیب،
باشدن در پرده بازی های پنهان،
غم مخور.
Oh! شناخت سهم بازار تولید. گفتگو با استادان اقتصادی. مقابله با کالا و خدمات خارجی. توسعه مهندسی اقتصادی. تعامل. هم‌اندیشی. بازتاب ایده ها. یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
ورزشگاه‌های نیمه کاره یا متروکه، پروژه‌های بی‌نهایت که سال‌هاست بلا تکلیف موندند. چه بسا ثروت‌های عمومی که برای ساخت این ورزشگاه‌ها خرج شده اما به ثمر نرسیده. هر کدام از این پروژه‌ها با تبلیغات زیادی کلنگ‌زنی و احداث شدند یا بعضن حتی بخشی از اون مورد بهره برداری هم قرار گرفتند، اما بعد از مدتی انواع و اقسام عکس‌ها و گزارش‌های تکان دهنده در مورد وضعیت تأسیسات، سرقت وسایل ساختمان و تجهیزات نیمه کاره اونها و تخریب بخش‌های مختلفشون منتشر میشه.
الان نزدیکه من با 11 تا پیمانکار اینجا کار کردم.
آقای قیم 10 سالش بوده این ورزشگاه کلنگ خورده.
الان
58 سالش این ورزشگاه تمام نشده.
سال 89 بعد از اینکه طرح مطالعاتی به صورت کامل تمام شد و دیگه به این نتیجه رسیدن مشاورین که میشه مقاومش کرد، قرار بر این شد که نزدیک به 4.5 میلیارد تومان از بودجه های نفت تخصیص بدن و فاز اولش مقاوم سازی بشه. خب فاز اول تقریبا تا حد نزدیک به 70% پیش رفت. خب صرفا از بودجه های نفت 700 یا 800 میلیون تومان کلن پول داده شد. الان ما به پیمانکارش نزدیک که به 700-800 میلیون تومان هم بدهکاری.
آغاز پروژه بزرگ همچون احداث یک ورزشگاه قاعدتاً باید تابع یک سیر منطقی منظم باشه. یا اون منطقه نیاز به ورزشگاه فوتبال در این ابعاد داشته یا نداشته. اگه نیاز داشته احتمالاً هزینه هاش رو درست حساب نکردن. اگر هم نیاز نداشته شاید دستی در کار باشه که در هر صورت بررسی های دقیق رو میطلبه.
برق نداره ورزشگاه، آب نداره، دستشویی نداره، هیچ راهکار نداره. من یقین دارم اگه با این وضع جلو بره بیشک یک 6 ماه دیگه خرابه بیش وجود نداره.
اصلی ترین عامل عدم افتتاح و بهره برداری از این پروژه کمبودهای اعتباری هستش.
نمونه های این موضوع کم نیستند. ورزشگاه 15000 نفری زیتون زنجان از سال 84 در حال احداثه و هنوز ساخت اون به پایان نرسیده. این در حالیه که 4 دهه پیش ورزشگاه 100000 نفری آزادی ظرف 2 سال ساخته شد و طبیعتاً پروسه بیش از 15 سالی تأسیس ضمن از بین بردن منابع مالی باعث فرسودگی